فن هشتم طبیعت شفا الحیوان صفحه 79 سطر 16 و بعض شبابه اسرع و ایلادن و تفریخن فإنه یتبین شیء یستهیل الى التخلق و یستبین فیه بعد تشکل فی ثلاثت ایام. می فرمد که اگر پرنده جوان تخم کند، این با تخمی که پرنده پیر به وجود میاره دو تا فرق داره، یکی در ایلاد، یکی در تفریخ. ایلاد یعنی متولد شدن یا متولد کردن. در اینجا به معنای خارج شدن از رحمه، یعنی مرغ جوان راحت تر تخم رو از بدن و از رحم خارج میکنه. اما مرغ مسن دیرتر و سختر این تخم از رحم خارج میکنه. در تفریق هم همینطوره، اون تخمی که به وسیله مرغ جوان ایجاد میشه زودتر تبدیل به جوجه میشه، اما اونی که تخمی که از پیر خارج میشه دیرتر تبدیل به جوجه میشه. این مطلبیست که فعلا در اینجا ایشون فرموده. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه میپردازه به این بحث که اول چیزی که در تخم پرندگان خلق میشه چیست. بعد ادامه میده خلقهای بعدی رو میگه تا وقتی که به طور کامل تشریح میکنه که جوجه متکون شده. هم زمانشو میگه، هم بیان میکنه که اعضا به ترتیب چگونه به وجود میان. البته اعضای کلی رو میگه. اینا بعضی اش از رو میخونه، بعضی رو هم توضیح میده. صفحه 79 سطر 16 و بیز و شباب، یعنی تخمی که از پرنده جوان حاصل میشود، اسرع و ایلادن و تفریخن، یعنی سریعتر خارج میشه از رحم و سریعتر تبدیل به فرخ و جوجه میشه. فإنه یتبین شیء، در تخم ما همونطور که قبلا گفتیم یه پوسته سفت رو ملاحظه میکنیم، بعد یک پرده نازکی زیر پوسته سفت، بعد سفید است، بعد زرده. حالا بین سفید و زرده گاهی پرده هست، گاهی هم ممکنه پرده نباشه. غیر از اینا ما تو تخم پرنده چیزی نمیبینیم. اما وقتی که این تخم زیر بال قرار میگیره و میخواد تبدیل به جوجه بشه، شیئی در این تخم ظاهر میشه که اون شی میخواد بره به سمت جوجه شدن، متحول میشه به سمت تخلق، به قولیشون میره به سمت جوجه شدن. بعد در فاصله 3 روز شما در این شی که جدیدن پدید آمده آثار خلقت رو میبینید و یه شکل تغییر یافته ای رو میابید که یه شکلی در این حاصل شده، در این قسمت پدید آمده که قبلا نبوده. اینو شما در 3 روز ملاحظه میکنید، بعد از 3 روز میبینید یه چنین اتفاقی افتاد. این در تخم پرنده جوان این اتفاق در این فاصله کوتاه، یعنی 3 روز میفته. اما در حیوانات مسن، پرندگان مسن وقتی تخم میکنن به این زودی این شی به وجود نمیاد، به این زودی آثار تشکل درش پیدا نمیشه. اینطور نیست که سه روزه آماده بشه برای تخلق، بلکه بیش از این طول میکشه. فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ، شأن این است یه چیزی در تخم ظاهر میشه که قبلا نبوده، که این شی یستحیل و الی تخلق، متحول به تخلق میشه. تخلق یعنی شکل گرفتن، یعنی اندازه تعیین شدن، یعنی معین شدن. اعضا میخواد معین بشه، این با تخلق معین میشه. این شی یستحیل و الی تخلق یعنی میره به سمت اینکه به صورت جوجه در بیاد، شکل جوجه رو بپذیره. و یستبین و فیه یعنی در همین شیعی که الان داره به سمت تخلق میره آشکار میشود بعض تشکل در این قسمت پدید آمده حاصل میشه. تشکل یعنی شکلهایی که اگر کامل بشه میشه شکل جوجه، مثلا شکل بال، شکل قلب، شکل اعضای باطنی، اعضای ظاهری. اینا تشکل حیوانه. توی اون شیئی که پدید آمده در تخم آثار تشکل پیدا می شود. فی ثلاثه ایام رو مربوط می کنیم به یتبین و یستبین، یعنی در فاصله سه روز اون شیء ظاهر میشه، شیئی که درش بعض تشکل آشکار شده. یعنی بیش از سه روز طول نمی کشه که شما این اتفاق رو در تخم پرنده می بینید، که هم شیء درش پدید آمده که قبلا نبوده، هم که اون شیء آثار تشکل موجوده، مثلا رگ وجود گرفته، قلب وجود گرفته. یه جوریست که اگه تشریح کنید بعض اعضای حیوان رو حالا یا به صورت کامل یا به صورت ناقص توش می بینید. دونه بیز المسان، این دونه بیز المسان حتی بر اون اول بحثی که امروز خوندم، یعنی تخم پرندگان جوان، این چنین است که توضیح داده شد. دونه بیز المسان، ولی اونایی که مسنن، سنشون بالاست، پرندگانی که سنشون بالاست، به این زودی این چنین تحولی درشون و تخمشون پیدا نمیشه. خب از اینجا که میخوام شروع کنم اول ما یخوز، وارد بحث در عنوان دیگر فصل میشه، چون فصل درباره تخم پرندگان صحبت میکرد و درباره اول ما یتخلق هم بحث میکرد که اول چیزی که از جوجه در این تخم خلق میشه چیست. این جزء عناوین این فصل بود. حالا میخوام وارد این عنوان بشیم و این عنوان رو توضیح بدیم. اولین چیزی که از تخم از جوجه، اولین چیزی که در تخم از جوجه حاصل می شود چیست؟ ایشون می فهمد یک نقطه قرمز رنگی که بعداً معلوم میشه قلب حیوانه، اولین تکون رو پیدا میکنه. در مورد حیواناتی مثل انسان ایشون یادتون باشه قبلا نتونست نظر جزمی بده که قلب رئیس اعضاست، چنانچه ارسطو گفته، یا اینکه کبد و مغز رئیس اعضا هستن، چنانچه جالونوس گفته. این یه اختلافی بود بین این دو یعنی این دو نفر. سلام علیکم. ایشون نتونست تعیین کنه که کدوم حق میگن. البته گفت قول ارسطو به نظر من روشن داره، ولی نتونست تعیینش کنه. حالا علتم این بود که نمیتونست اون نطفه و تحولات اون نطفه رو در رحم مادر مطالعه کنه. اما در مورد تخم اینطور نیست. روز اول که میذاره تخم میشکنه، میبینه اتفاقی نیفتاده. روز دوم هم میشکنه، میبینه اتفاقی نیفتاده. روز سوم میبینه اون شیء رو در تخم پیدا میکنه. خب خیلی راحت میشه اون تحولاتی که تو تخم انجام شد ملاحظه کرد، زیرا که کاری نداره، تخم‌ها رو به ترتیب میشکنن، دلشون هم بر اون مرغ بیچاره که همه زحمت کشیده، این همه انتظار داره که بچه به وجود بیاره، دلشون هم بر اون نمیشه، چون میخوان تشریح کنن. پس به راحتی میتونن بفهمن که اولین چیز چیست. ایشون میگه اولین چیزی که در جوجه به وجود میاد قلبشه. خب اگه قیاس کنیم میگیم در حیوانات دیگر هم همینطوره، منتها در حیوانات دیگه نتونستیم مطالعه کنیم، در جوجه تونستیم به راحتی مطالعه کنیم. حالا امروز هم که همینو میگن، امروز هم میگن اولین چیزی که از انسان یا حیوانات دیگه خلق میشه قلبه. پس قول ارسطو تقویت میشه، قول جالینی سینقداری مختوش میشه. ایشون اینطوری وارد بحث میشه در تخلیق یا تخلق اون تخم پرنده. میفهمد که ابتدا زرد که در وسط تخم این میاد به سمت نوک تیز تخم، جاش عوض میکنه، میاد طرف تیز و باریک تخم. بعد یک نقطه قرمزی که بعدن معلوم میشه قلبه به وجود میاد. این نقطه حالت ضربان داره، از همون اولی که به وجود میاد ضربان داره. بعد از این نقطه دو تا مجرا پیدا میشه که این مجرا، این دو مجرا به صورت رگند و بعدن هم رگ میشن، توشون خون جامد وجود داره. منظور از جامد خون سفت نیست، خون جامد یعنی روان نیست، چون اگه بخواد روان بشه این خون میریزه بیرون. این رگ الان آماده است که در بدن این پرنده قرار بگیره، پس خونا نباید هدر برند، خونا باید بمونند. لذا این خون در رگ ابتداعا جامده، جامده یعنی سیال نیست، یعنی روان نیست، نه سفته که بتونه پوسته رگ رو پاره کنه. بعد این دو تا رگه، که بعدن بیان میشه یه رگ از این دو تا رگ دو شاخه میشه، وقتی ایشون در آخر میگه سه تا رگ شد، یه رگ مستقل، یه رگ دو شاخه، که اون رگ دو شاخه رو دو تا حساب میکنیم، وقتی مجموعا میشه سه تا. این رگ ها به کدوم طرف میرن اینا رو توضیح میده که کدوم طرف توجه میکنن، اینا رو وقتی رسیدن من توضیح میدم. اینجا تقریبا یه خورده احتیاج به خارج گفتن داریم، حضرو نمیشه برای خود. اول ما یأخذ البیض فی التفریق فإن السفرة تمیل الى طرف الحاد. اول زمانی که شروع میکند تخم در تفریق، یعنی در تبدیل شدن به جوجه، اول شروعش اینطوره فإن السفرة تمیل الى طرف الحاد. سفره یعنی زرده تخمر به سمت طرف تیز و نوک باریک تخم میل می کند، به اون سمت میره. و یتنقط القلب نقطتا همراء، یعنی قلب به صورت یه نقطه در میاد، یتنقط یعنی به صورت نقطه در میاد و تدریجا هم کم کم به صورت نقطه ساخته میشه. این کم کم رو از صیغه تفاعل من در آورده، یتنقط یعنی کم کم به صورت نقطه در میاد قلب. نقطتن همراء دمویتن، نقطه ای که سرخ است و دمویست، یعنی از خون ساخته شده. ذات و نبض و اختلاج و حرکت ک حرکت تنفس، این نقطه یا اون قلب دارای این امور هست. یکی نبض، نبض به معنی ضربان، تپش، جنبش. اختلاط، لرزیدن و تکان خوردن. حرکت هم روشنه. به نظر میرسه هر سه یکی هست. نبض و اختلاط و حرکت اگرچه بینشون ممکنه یه فرق ظریفی باشه، ولی تقریبا هر سه در یه باری هست. چه تنفس، مثل این که داره نفس میکشه، اما قلبه داره نفس میکشه، نه جوجه. جوجه یعنی وجود نگرفته. همونطور که جوجه وقتی تنفس پیدا میکنه حرکت، یه حرکت خاصی داره، این نقطه همراه هم به همون نوع حرکت داره. و یا تشعب منه مجریان یا مجریان. منها یعنی از این نقطه متشعب میشه دوتا مجرا که ارقیان. این دوتا مجرا از سنخ رجند، مثلا روده نیستند، عصب نیستند، بلکه از سنخ رجند. فیهما دم جامد، در این دوتا ارق خون جامده. عرض کردم جامد یعنی غیر سیال، نه جامد یعنی سفت و سنگ شده. احد هما الاسفاق لذی یشتمل و الالفخ. خب از اینجا ما باید دوباره توضیح بدم. قبلا گفتیم که تخم پرندگان یک پوسته سفت داره که همون پوسته ظاهریشه، رنگش هم تعیین کردیم. بعد گفتیم زیر این پوسته یه پوسته نازکی وجود داره که پوسته باطنیه، ما بهش سفاق میگیم. سفاق پوست نازک، پوست نازک باطنی زیر پوست زخیم ظاهری است، اون بهش میگن سفاق. سفاق اون جداره زیریه که نازکه، حالت شیشه ای هم داره. این سفاقی که بعد از اون پوسته بیرونی وجود داشت اسمشو گذاشتیم درقع. بعد گفتیم سفیده هست، بعدم زرده. این یه سفاق عامه که تمام زرده و سفیده توش هستن. بعد سفیده میخواد تبدیل بشه به جوجه. البته نطفه‌ای در سفیده هست، اون تبدیل میشه به جوجه. ولی خب کم کم سفیده هم کمک میکنه. حالا ممکنه یه رطوباتی از سفیده باقی بمونه، ولی تقریبا سفیده تبدیل به جوجه میشه. و اون زرده غذای جوجه واقع میشه. بعدن جوجه از این زرده استفاده میکنه. به همین جهت در ابتدا تو روده جوجه میبینید که فضله های زرد رنگ موجود شده. بعدن دیگه تقریبا فضله ها رنگ دیگه پیدا میکنه، ولی اوائل که از زرده استفاده میکنه تو روده هاش زرد رنگه. بله؟ نه نگفت کجا تشکیل میشه تو زرده. نه زرده، زرده منتقل میشه، زرده تمایل پیدا میکنه با قسمت بالا و قلب به صورت نقطه پدید میاد، اما تو زرده نگفت. چرا تو سفیدم گاهی چیز هست، لکه‌های خون هست، گاهی تو زرده هست، گاهی تو سفیده. اون خونی که شما میبینید، خونی که از اول تو زرده پیدا میشه، خون قبل از اینه که زیر بال حیوان بره، اون وقتم خون داره. این به خاطر اون خروسه. گاهی از اوقات مرغ تحمل نمی کنه اون جفتگیری رو، تخمش خونی میشه. نوعا این مرغای کوچیک که خروسای بزرگ دارن تخمشون خونیه. علت همون اینه که صفاد رو به طور کامل نمیتونه تحمل کنه. این مرغایی که تو جوجه کشی، این تخمایی که از جوجه کشی به وجود میاد، به ندرت توش خون پیدا میشه، چون صفادی توش نبوده. مرغو برای تخم گذاری به وجود میادن، ازش هم تخم میادن، هیچ هم کنارش خروسی نیست. اما این مرغای ایرانی، مرغای رسمی، تخمشو نگاه کنید کم توش پیدا میشه که سالم باشه. غالبا پرخونه، یا پرخونه یا شم خون داره، ولی بالاخره خون داره. علتش هم این وجود خورشه است. اصلا زرده صرف خوراک حیوانه. ایشون تصدیق میکنه به این مطلب، ولی میرسیم انشالله. اون نطفه تو سفیده است. نطفه که میخواد تبدیل به جوجه بشه، یه زردهش وصل به زرده است، بقیهش معلق و شناور تو سفیده است. که بعضیا وقتی تخم مرغ میپزن این قسمت نطفه رو اصلا از تخم مرغ برمیدارن میزن دور، که وقتی هم برش میدارن تقریبا زرده پاره میشه و پخش میشه. این وصل به زرده است، این نطفه وصل به زرده است و تو سفیده شناوره. اون از اون شروع میکنه، حیوان از اونجا شروع میشه. خب داشتم این عرض میکردم در باره سفاق بحث میکردیم. سفاق درست کردیم، یه سفاق عام داریم که سفیده و زرده همه توشند، که ما اسمش رو قرقه گذاشتیم. بعد یه سفاق دیگه هست که جوجه رو در بر میگیره، به قول ایشون سفیده رو احاطه میکنه، زرده بیرون اون سفاق قرار واقع میشه. این سفاق ابتدا مثل بقیه سفاق ها حالت شیشه‌ای داره، ولی یواش یواش سرخ میشه. علتش همینه. این رگ که الان دربارش داریم بحث میکنیم، این به سمت سفاق میره و اونجا پخش میشه. وقت رگ خونیه، چون رگ خونیه این سفاق بیرنگ رو سرخ میکنه. یعنی بعد مدتی نگاه میکنید ببینید که رشته های سرخ توی این سفاق پیدا شده، که این همون رگی است که داره منشعب میشه و پخش میشه. پس این دوتا رگ، یکیش این دوتا شعبه رگی که الان اشاره کردیم، یکیش به سمت این سفاق میاد، یکیش هم به سمت زرده میره. حالا بعدن چه میخواد بکنه باید ببینیم چی میشه، که اون زرده میخواد بعدن تبدیل به غذا بشه، ببینیم که حالا این رگ دوم با زرده چه عملی میکنه. و یا تشعب منها مجریان یا مجریان ارقیان که فیه ما دم جامد احد هما الى سفاق خطبت و الاخر الى سفره. یکی از این درگ به سمت سفاق میره، یکی دیگه به سمت زرده میره. اما کدوم سفاق؟ کدوم سفاق؟ اون سفاقی که اسمشو قرقه گذاشتیم؟ نه، بلکه سفاقی که یشتمل علی الفخ. یشتمل علی الفخ یعنی جوجه توش قرار میگیره. بعدن ایشون اشاره میکنه سفاقی که سفیده رو احاطه میکنه، چون جوجه تو سفیده است، جوجه تو سفیده واقع میشه. این سفاق اگر جوجه رو احاطه میکنه، در واقع سفیده رو احاطه کرده. این یه سفاق دیگری است، به قول ایشون سفاق خاصه. در شاید در 12 خط بعد اسمشون میذاره سفاق خاص، غیر از اون سفاق عامیست که بهش قرقه میگفتیم و سفیده و زرده هر دو رو احاطه میکنه. بین زرده و سفیده میشون نمیکه، احاطه میکنه سفیده رو. حالا ممکنه مثلا بیاد روی زرده از اون طرف بپیچه سفیده رو احاطه کنه، ممکنه. احد هما الى سفاق الذی، یعنی یکی از این دو مجرا، یکی از این دو مجرای ارقی به سمت سفاقی می رود که اون سفاق مشتمل بر فرخه. فینسد هین ازن سفاقون، حالا داره این سفاق رو توضیح میده. این سفاق ظاهرا اینطور که از عبارتیشون برمیاد از اول تو تخم نیست، بعدن یونسد، یعنی وقتی جوجه میخواد به وجود بیاد، یه سفاقی که ابتداعاً بیرنگه و بعداً همونطور که اشاره میکنیم به رنگ قرمز تمایل پیدا میکنه یه چنین اتفاقی بافته میشه. یون ست هینه ازن، در این هنگامی که اون رگ هینه ازن، در اون هنگامی که اون رگ آمد به سمت این اتفاق، یون ست سفاقون، اتفاقی بافته میشود من لیفن احمر، از لیف احمر. خب احمر که معلومه این سرخ، لیف یعنی چی؟ لیف رو من بارها توضیح دادم. لیف در لغت به معنای اون پوسته درخت خرماست. در بخش نبات هم میخوندیم که در قسمت‌های مغز درخت خرما هم یک قسمتش لیفه. اما در اینجا این مراد نیست. در معنای اصطلاحیش مراده. معنای اصطلاحی لیف اینه ریش‌های پی و رباط. حالا من گاهی یه مثالی زدم، اون مثال فکر میکنم مناسب باشه. شما چوب رو وقتی تو آب میذارید مدت طولانی، میبینید قسمت ظاهری چوب ریشی شد، اون ریش ها رو بهش میگیم لیف. هم اما به شرطی که مربوط به پی و رباط باشه که دوتا از اعضای حیوانات هست، اون ریش ها رو بهش میگیم لیف. حالا این سفاق درش لیف های احمر به وجود میاد، مثل این که از لیف احمر ساخته شده، یعنی از ریشه های سرخ، یعنی ریش ها رو که انهو با هم بافتند و این بافته رو به جای سفاق گذاشته. سفاق چوشی چی نبود، یه پوسته نازک بیرنگ بود، ولی الان که رگ رفته به سمت این پوسته، این پوسته مثل این که داره بافته میشه از لیف سرخ، یعنی از اون ریشه و نخنخهای سرخ داره بافته میشه. فیون سج هینه ازن، یعنی در این هنگامی که رگ میرسن که این سفاق، یون سج سفاق اون سفاقی بافته میشود من لیف احمر که یو جلل البیاز. بیاز یعنی سفیده تخم. یو جلل یعنی چی؟ یو جلل چند جور معنا میشه. یکی اینکه بزرگ میکند سفیده رو. این شاید خیلی اینجا مراد نباشه، چون سفاق کارش بزرگ کردن نیست، کارش پوشوندنه. یه معنای دیگری برای یه جلل داریم که میپوشاند، فرا میگیرد. این خوبه، این معنی خوبه، یعنی این لیف احمر اون تخم رو فرا میگیره، احاطه میکنه. حالا جوجه تو این لیف احمر قرار میگیره، سفیده الان تو این لیفه، بعدن که جوجه ساخته میشه جوجه تو این لیف قرار میگیره. خب ول آخر و الی سفره عرض کردم این عطف بر اون احد هماست. گفتیم دو تا شعبه ارقی حاصل میشه که یکی به سمت این چنین اتفاقی که توضیح دادیم میره، یکی دیگه الی سفره به سمت زرد میره، که الان توضیح نمیدن که اونی که به سمت زرد رفت چه اتفاقی برش میفته. این باید منتظر بشیم تا بعدن بیان بشه. ثم یتمیز البدن، بعد از این که این اتفاقات برای تخم افتاد، قلب حیوان متشبن شد، اون دوتا رگ منشعب شدند، اون اتفاق از لیف احمر بافته شد، بعد از این یتمیز البدن و رأس و العینان، این سه چیز روشن میشه، از هم جدا میشه. یعنی شما تشخیص میدید اگه این تخم بش کنید، میگید این بدنشه، این سرشه، اینم چشمشه. ثم یتمیز، جدا میشه بدن و رأس و عینان. اول جدا نیست، یعنی یک گوله است، یک قلمبه است، شما نمیدونید کجای این قلمبه سر، کجاش تنه، کجاش چشم. ولی بعد از این اتفاقاتی که افتاد یتمیز، اینا از هم جدا میشن، سر جدا میشه، این دیده میشه که این سر، این قسمت بدن، اون قسمت چشم. بعد درباره چشم توضیح میده منتفختین، این منتفختین مال چه؟ عینانه، حال برای عینان، برای بدن و رأس نیست. یعنی چشم اولی که ظاهر میشه باد کرده است، برآمده است، ورم کرده است. دیدید که بالاخره اگر جوجه های گنجیش گاهی از اوقات از اون بالا میافتن پایین، میبینید مردن. خوب به صورتش نگاه کنید، چشمای دارن که قلمبه زده بیرون، یعنی الان مثل این که این چشم میخواد بیفته بیرون. اولی که هست این چشم برم کرده است. اما ثم تستویان و تزمران، بعد هموار میشن، یعنی این چشم هموار میشه، اون قلمبه بودنش از بین میره. هموار میشه یعنی با بقیه صورت یک نباخ میشه. تزمران به معنای پوشیده میشه، باریک میشه، کوچیک میشه. هر سه هم درست در اینجا هر سه رو میتونید معنای تزمران قرار بدید. یعنی چشم هموار میشه، بعد کوچیک میشه، لای و پلک و اینا پوشیده میشه، دیگه از اون حالت در میاد. قبلا اصلا کنه او فکر میکنید پلک نداره، اینقدر این چشم تخم چشم بیرون زده به نظر میرسه پلک نداره. بعد که میره تو با بقیه جاهای صورت یک نواخ میشه، پلک ظاهر میشه. از اول پلک بوده ولی چشم چون بیرون زده دقیق مشخص نبوده، بعدا پلک مشخص میشه. پس تزمران یعنی این چشم پوشیده میشه پشت پلک. البته قبلا گفتیم بعضی حیوانات پلک نداره ولی بیشترشون داره. بعضی پرنده ها هستن دیر دیر پلک میزنن. یه جا گاهی آدم فکر میکنه اینا پلک نداره، ولی وقتی یه مدتی کنارشون وای میسه خوب نگاهشون میکنه میبینه پلک. حتی یک پرنده‌ای بود، من از صاحبش پرسیدم این پلک داره؟ گفت بله. مدتی من خودم باشدم پلک ندیدم. گفت پلک داره. بعد بیشتر تأمل کردم دیدم نه راست میگه پلک داره. یعنی دیر دیر پلک میزنه آدم متوجه نمیشه. و این لما یتوما، ایشون میفهمد که خلقت جوجه ابتدا قسمت‌های بالای بدنش خلق میشه. در خلقت جوجه ابتدا قسمت‌های بالا خلق میشه، بعدم قسمت‌های پایین. و این نمایت هم من اعضاء الفرخه الشطر الاعلا اولا، از اعضای جوجه اون نیمه بالا، شطر این نیمه. البته من بخش و قسمت هم گفته میشه اینجا، هر نشد ممکن. نیمه بالا خلق میشه اولا. خب فیکون و ابتدا الجبله، این فیکون رو تفریع بر این نمایت و مومن اعضاء الفرخ از شطر الاعلا نگیرید، تفریع بر کل بحث. فیکون، حالا که روشن شد که چه اتفاقاتی در این تخم میفته، ما نتیجه میگیریم که ابتداء الجبله، جبله یعنی خلقت، ابتداء الجبله من البیاض، شروع خلقت این جوجه از سفید است. و غذاؤه من الصفر، اینجا داره تصریح میکنه غذای این حیوان، غذای این جوجه از اون زرده است، زرده رو استفاده میکنه. حالا چطوری غذا میخوره، چطوری غذا میخوره؟ با نوکش یا جوری دیگه؟ اونطور که معروفه با انتهای بدنش، یعنی اون زرده رو از منفذ خروج فضله به داخل جذب میکنه. غذا خوردنش به این صورته، زرده رو از اون قسمت به داخل بدن میکشه. فاذا تمت عشرت و ایام تمیزت الخلقت و کلها، وقتی ده روز میگذره تمام قسمت‌های بدن از هم جدا میشن. جدا میشن یعنی روشن میشن. دیگه تشخیص میدیم این قسمت پاست، این قسمت باله، اون قسمت مثلا تنه، اون قسمت سره. تمام اعضای خلقت دیگه در اینجا متمیز میشن، از هم مشخص میشن، دیگه مخلوط نیست. اول عرض کردم اول به صورت یه قلمبست هیچی مشخص نیست، بعد سر و بدن و دو تا چشم آشکار میشن، بعد که ده روز میگذره تمام اعضای بدن از هم تمیز داده میشن، جدا میشن. من گاهی میگم جدا میشن، معنیش نیست که بریده میشن، کنده میشن از هم، جدا میشن یعنی تمیز داده میشن، یعنی تشخیص داده میشه که این چشم، اون پاس، این باله. و اکبر و مافیه رأسه و عیناه، بزرگترین عضوی که فیه در این جوجه هست، در این مخلوق هست. این فیه برگردونید به فرق یا برگردونید به مخلوقی که از خلقت فهمیده میشه، فرق نمیکنه. بزرگترین ما یعنی عضوی که، بزرگترین عضوی که فیه در این جوجه هست رأسه و عیناه، سر و چشمش، سر و دو چشمش. بقیه اعضا کوچیکن، الان تمیز داده میشن ولی کوچیکن. این دو تا، این سه تا عضو، این دو تا عضو بزرگن. مثل حبت باقلی، چشما رو داره میگه. چشما انقدر بزرگن مثل دو حب باقلی. باقلی یعنی باقلی. سوداوان هر دو کاملا سیاه، ابتدا هر دو سیاه. یا شفان ان رطوبتی، یا شفان یعنی نمودار میشند از ماده، همون شفاف و ایناش. اون رطوبتی که روی این چشمه، رطوبت نازکه، بیرنگه، مثل شیشه است، لذا این چشم از پشت اون پرده پیداست، از پشت اون رطوبت پیداست. تعبیر به یشفان برای همینه، یعنی درست زیر رطوبتن ولی زیر رطوبت نمودارند، چون رطوبت شفافه، رطوبت مانع پیدا شدن این چشم نیست. یا شفان از رطوبت، این دو تا چشم سیاه از زیر اون رطوبت نمودارند، رطوبتی که از نظر پزشکی بارد است، یعنی آزمایشش کنن بارده. بیضا سفیده، بیضا سفید درخشنده است، سفید خالی رو نمیگن، سفید درخشنده است، لذا پشتش لامعر هم میاره، لامعر درخشان فشمس. توی خورشید وقتی قرار میگیره برق میزنه، اون چشم سیاه برق نمیزنه، اون رطوبتی که روی چشم سیاه اون داره برق میزنه. خب گفتیم دو تا رگ از این قلب منشعب میشن، یکی به سمت صفاق میره، یکی به سمت زرده میره. حالا اونی که به سمت زرد رفته فعلا کارش نداریم، اونی که به سمت صفاق رفته دو تا شعبه میشه، یه شعبه به سمت چشم میره، یه شعبه به سمت قلب. و چون چشم مربوط به مغزه، به جای اینکه بگیم یه شعبه به سمت قلب میره، یه شعبه به سمت چشم میره، میگیم یه شعبه به سمت قلب میره، یک شعبه به سمت مغز. به جای چشم مغز رو میزنیم، چون چشم مربوط به مغز. پس اینطور میگیم این رگی که به سمت صفاق آمده، به سمت سفیده آمده، این رگ دو شعبه میشه، یه شعبهش به طرف قلبه، یه شعبهش به طرف مغزه. ابتدا به طرف چشمه ولی بعد که یه خود درد تعریف میکنیم میگیم به طرف مغزه. و یصل بین القلب والعین احد العرقین، این العرقین الافلامش الافلام عهده، یعنی اون دو عرقی که قبلا گفتم از قلب منشعب می شوند، که یکی به سمت زرده می رفت، یکی به سمت صفاق می رفت، احد این دو عرق که همونی که به سمت صفاق می ره، اون دو شعبه می شه. وصف میشه بین قلب و چشم، دو شعبه میشه، یعنی وصف میشه بین این دوتا، یعنی از قلب میاد قلب و به چشم وصف میکنه. بعد میفرماد چون چشم مربوط به مغزه، این نماهوه یعنی این رد بالحقیقه واصله بین قلب و مغزه، اگرچه از نظر ظاهر واصل بین قلب و چشمه، ولی از نظر باطن واصل بین قلب و مغزه. تنها چشم رو شاداب نمی کنه، کل مغز رو شاداب می کنه، کل مغز رو آبیاری می کنه، نه فقط چشم رو، ولی به ظاهر به نظر می شه که به چشم متصله و داره چشم رو شاداب می کنه. و من قرب العین، خب حالا تا اینجا دو تا شاخه بیشتر نبود، ولی نزدیک چشم که میشه این شاخه ها مویرگ های زیادی را از خودشون تولید میکنن، اون وقت رگ های زیادی به وجود میاد. و من قرب العینه ترجع و عروغون الاسفاقین، از نزدیک چشم رگ های ریزی به وجود میاد که اینا بر میگردن به سمت سفاقین. سفاقین کدومه؟ الذین احدهما علی البیاض و الاخر علی الحمره. این دو صفاق غیر از اون قرقه اند که قرقه عرض کردن تمام تخم رو فرا میگیره، هم سفیده هم زرده، اما اینا اینطوره، یکیش بر بیاض قرار گرفته و سفیده قرار گرفته، یکی دیگه بر حمره واقع شده. حمره ای در کار نبود، تخم مرغ بخش حمره نداشت، یه بخش بیاض داشت، یه بخش سفره داشت. حمره از کجا آمد؟ حمره رو قبلا توضیح دادیم، فیون سجین ازن سفاقون من لیفن احمر، اون سفاق بود که سرخ شده بود بر اثر رک ها. بعد می فرماید و قد ترد توت صفه جده، یعنی زرده کاملا مرتوب شده، جده یعنی خیلی. خب از اول زرده که جامد نبود، ما وقتی تخم مرغ آب پز می کنیم زرده میشه تقریبا جامد، اما قبل از اینکه تخم مرغ آب پز بشه زرده روان بود، جامد نبود، پس مرتوب بود. اما ترتبت جدن، کلمه جدن رو دقت کنید، الان دیگه خیلی مرتوب میشه، یعنی خیلی رقیق میشه. چرا؟ چون آماده جذبه، میخواد جذب بدن حیوان بشه به عنوان غذا، لذا خیلی مرتوب میشه. حالا رطوبتش از کجا میاد؟ شاید مازادی که از مازاد سفیده که صرف جوجه نشده به صورت رطوبت منتقل میشه به زرده، زرده رو رد میکنه و روان میکنه، شاید اینطوری باشه. فقط ترتبت سفره جدن، در حالی که زرده الان مرتوب شده. فتکونو حاضهی سلاست عروق، یعنی تا اینجا ما سه تا رگ رو توضیح دادیم، یه رگ دوشاربه پیدا شد که ما دوتا حسابش کردیم، این رفت به سمت سفاقین، یا بگید که واصل شد بین چشم و قلب، یا بگید واصل شد بین مغز و قلب، یکی دیگه رفت به سمت سفره. پس مجموعاً ما سه تا رگ الان تا اینجا در این جوجه پیدا کردیم. فتکون و حاضهی سلاست و عروقین ارقون زوشوبتین، که گفتیم واصل بین قلب و مغزه، و ارقون آخر یعت سفاق المجلل للفرخ، ارق دیگری می آید به سمت سفاقی که مجلل فرخه. مجلل رو عرض کردم به معنای بزرگ کننده نگیرید، به معنای فراگیر و پوشاننده بگیرید. سفاقی که فرخ رو می پوشونه، یعنی فرخ تو اون سفاق قرار می گیره. خب درباره رگ بحث کردیم، تموم شد. حالا میخوام در باقی اعضا بحث کنیم که اونا چطوری به وجود میاد. فاذا بدأ الفرخ ینشأ، این بدعه بر سر ینشه در میاد. فعضا بدعه ینشه و فرخ، وقتی شروع کند این جوجه به رشد، به نشو، یعنی به ناشی شدن، به رویدن، به ظاهر شدن. ایشون میفهمد وقتی که این جوجه دیگه میخواد شروع کنه به تکون، زرده دو قسمت میشه، زرده دو قسمت میشه، بین این دو قسمت یا سفیده قرار میگیره یا رطوبت یا هرچی هست. البته رطوبت هم اگر هست، رطوبت از بیرون که نمیاد، از همون سفیده یا زرده به وجود آمده. یعنی وقتی مثلا سفیده منعقد شده به سمت جوجه شدن، اون قسمت های رطوبت بیشتری که داشته به صورت یک مایعی، به قول ایشون به صورت یک رطوبتی اونجا باقی میمونه. این رطوبت بین اون دو قسمت زرده رو فرم میکنه. حالا یا خود سفیده است که بین اون دو تا زرده باقی میشه، یا یه رطوبتی هست بالاخره از همون سفیده یا جیلی آمده بین دو قسمت زرده باقی میشه. شاید ما اینا خیلی نمیدونیم. شما میفهمید این خون جامد شاید بخش غلیظ سفیده یا بخش غلیظ زرده باشه. از کجا آمده؟ از کجا آمدش روشن نیست. حتی اگه ما تخمم بشکنیم نمیفهمیم از کجا آمده. شاید هم این باشه. حالا این استحسان شما میکنیم، شاید هم درست باشه، مطابق باقی باشه. اینا دقیق روشن نیست، مگر اینکه کاملا زیر دستگاه بذاریم، همه چی رو ببینیم، اونی که میبینیم حکم میکنیم، بقیهش استثنایی و تقریبی به صورت احتمال زده میکنیم. فعضا بدع الفرخ و ینشأ، وقتی جوجه شروع کند به رشد کردن و ناشی شدن، یعنی خلق شدن، رشد به معنای اولی، نه رشدهای بعدی، رشد به معنای اولی یعنی تکون. نجد و صفرت قد اقتسمت به رفقه الان طرفه، میابیم زرده رو که با مدارا به آرامی داره قسمت میشه، به دو طرف تخ رانده میشه. در ابتدا گفتیم صفره میل میکند به طرف حاد، یعنی به طرف تیز. این مال اون اول بود، اما حالا که دیگه یه خورده تغییرات توی این تخ حاصل شده و میخواد این جوجه تازه متکون بشه، این زرده دو قسمتی میشه، یک قسمتش میره به سمت بالای تخم، یک قسمت میاد به سمت پایین تخم. با مدارا هم تقسیم میشه، به آرامی تقسیم میشه، شتابی در کار نیست. یعنی ممکنه یه مدتی طول بکشه تا این دو قسمت از هم جدا بشه. الى طرفین، یعنی به دو طرف تخم. و توسط البیاض و رطوبت ما، توسط یعنی بین این دو قسمت از زرده واسطه می شود، بیاض یعنی سفیده یا یه رطوبتی. یعنی اینطور نیست که این دو تا قسمت از زرده که رفتن وسطشون خالی بمونه، این وسط رو یا سفیده پر می کنه یا یه رطوبتی دیگه. و مالت صفرت و صافله الا لون البیاض، اون صفره یعنی زردهی که به سمت پایین تخم رفته، اون میل به بیاض میکنه، یعنی میره به سمت روشن شدن، از زردی به سمت زردی کمرنگ تا بالاخره مثلا نزدیک به سفیدی. خب این کدوم قسمت از تخم صافله، کدوم قسمتش عالیه؟ هر طرف شو شما این ولی نگرش داری، طرف تیزشو بدی بالا، طرف پهنش میشه صافل، طرف پهنو بدی بالا، طرف تیزش میشه صافل. این ایشون میگه که مالت صفرت صافل الالون البیاز، یعنی کدام قسمت از زرده؟ اون قسمتی که به طرف پهنه یا اون قسمتی که به طرف تیزه؟ کدام طرف تو خوما صافل میدونی؟ یادتون باشه ایشون قبلا طرف صافه رو ازش تعبیر کرد به ابتر. صفحه چند؟ صفحه 78. 78 صفحه 8 ازش تعبیر به ابتر کرد. بله، بس و قطر فیل بیز الال خروج و بل ابتر المستعرز، ابتر المستعرز معلومشون قسمت پهن تخم زیر تخمه، اون قسمت باریک سر تخمه. ظاهرا در عرف هم همینطور گفته میشه، در عرف هم همینطور گفته میشه، سر تخم به قسمت تیزش گفته میشه و ته تخم به قسمت پهنش گفته میشه. خب پس معلوم شد که قسمت سافل یعنی چی. یه توجیه دیگه هم به ذهن من میرسه، حالا شاید خیلی دقیق نباشه، شاید هم خوب باشه. این الان که ما داریم بحث میکنیم، در این قسمتی که داریم بحث میکنیم، جوجه متکون شده. جوجه که متکون شده، خب الان سرتهش پیداست. ایشون گفت بعد ده روز اعضا متمیز میشن. وقتی متمیز شدن معلومه کجا سر جوجه است، کجا تای جوجه است. خب زیر بدن جوجه، اون قسمت زیر تای جوجه رو میگیم سافل. حالا به پهن و تیزی تخم کار نداشته باشیم، خود داخل تخم که جوجه الان تکون پیدا کرده، قسمت بالا سر جوجه رو میگیم فوق، قسمت پایین تن جوجه رو میگیم سافل. که البته اونم اگه دقت کنید باز اون قسمت پهنه. میخوام عرض کنم قسمت پهن میشه قسمت سافل. حالا به خاطر اینکه اون قسمت ابتر قبلا گفتیم، یا به خاطر اینکه تای جوجه به اون سمته، بالاخره اون قسمت میشه سافل. و مالت سفرت و سافل الالون البیاز، اون زردهی که در پایین قرار گرفته میل میکند به لون بیاز، یعنی به سمت سفیدی. الالون البیاز، کلمه لونو میاره که شما البیاز رو معنی سفیده تخم نگیرید، بیاز رو معنی سفیدی بگیرید. الالون البیاز، چون تالهی میگو بیاز و منظور از بیاز هم سفیده تخم بود، نه رنگ سفید. اینجا کلمه لونو اضافه میکنه که وقت اشتباه نکنید، منظور سفیده نیست، منظور رنگ سفید. فعضا تمت عشرت ایام لم یبقى الا البیاض، وقتی ده روز گذشت چیزی جز سفیده باقی نمیماند، زرده دیگه مصرف شده. و بعد از ذلک یلزج و یقلز، این سفیده بعد از ذلک یعنی بعد از ده روز لزج میشه و غلیظ میشه، میره رو به سفت شدن که تا جوجه رو کامل کنه. و یسیر و الی تینیه، یعنی میره به سمت رنگ گل شدن. من نمیدونم اینجا نسخه تپنیه هم داریم یا نه، قبلا هر جا تینی یا تینیه میگفتیم نسخه تپنی داشتیم، اینجا در پاورقی چیزی اشاره نمی کنه که تپنی باشه، من اشاره هم اینجا هم تپنی داشته باشه. و هاذا صفاق، ما الان خط 15 همیم، سه خط قبل خط 12 همه رو نگاه کنیم. گفت هاذهی ثلاثة عروق ارقن ذو شعبتین و ارقن آخر یعت صفاق، یعت صفاق المجلل للفخ. هاذا صفاق که میگه اشاره به این صفاق مجلل للفخ داره، غیر صفاقیست که قرقه است، که اینو من توضیح دادم. یه صفاق عام می داریم که تمام سفیده و زرده رو در بر گرفته، یه صفاق خاصی داریم که جوجه رو در بر گرفته. هاذا صفاق که یه رگ به سمتش آمده، غیر از اون صفاقی است که ما اسمشو قرقه گذاشتیم، غیر از اون صفاق فراکیه، بلکه یه صفاق خاصه. ظاهراً نمیرسیم بخونیم، اگرچه وسط مطلبیم ولی باید رهاش کنیم، انشالله بقیه چلسه آینده.